بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مصاف تقدیم می کند. سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع سالگرد ازدواج امام علی علیه السلام. مکان حسینیه آتوت. زمان 23 شهریور 1394.
اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها و سر المستودع فيها عدد ما احاط به الملك. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما برادران بزرگوار و خواهران گرامی. تبریک عرض میکنم این در واقع عید سعید و شب ما میگیم روز فرخنده رو خدمت شما بزرگواران. یکی از مهمترین اتفاقهای هستی رو بنده ازدواج حضرت امیر و حضرت زهرا سلام الله علیه ما میدونم، از این جهت که وعده‌ای 3000 ساله که خداوند متعال به ابراهیم علیه السلام داد محقق شد. ما خودمون زیاد توجیه نیستیم که چه اتفاقی افتاده و از این جهت باید افسوس خورد. شاید اولین اشاراتی که شما به صورت مکتوب پیدا بکنید پیرامون این اتفاق، باید یک سری به تورات بزنید. در باب 16 و 17 از این کتاب، کتاب اول یعنی کتاب پیدایشش، 5 کتاب داره تورات دیگه، اسفار 5 است، صحبت میشه پیرامون این که خدا به حضرت ابراهیم وعده میده که ذریه تو زمین رو خواهند گرفت و ذریه تو حکومت بر زمین خواهند کرد و کثیر خواهند بود. با همین عناوین این که به آل ابراهیم چون این وعده داده میشه ما در قرآن خودمون هم داریم. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله فقد آتینا آل ابراهیم الکتاب والحکمه و آتیناهم ملکا عظیما، که ما به آل ابراهیم هم کتاب میدیم، پیامبری، هم حکمت میدیم، علی حکیم، و هم ملک عظیم میدیم. این وعده به حضرت ابراهیم علیه السلام داده شد که از ذبیح تو اون ذریه پاک به دنیا خواهند آمد. اگر به تورات رجوع بفرمایید میبینید که ذبیح رو اسحاق دونستند، در حالی که ما معتقدیم اسماعیل علیه السلامه. و بنده بی سواد شاید نزدیک 24-25 تا دلیل فقط داشته باشم از خود تورات که ذبیح اسماعیل نه اسحاق، چون اینا یک بخشی که اسم عوض کردن به جای اسماعیل گذاشتن اسحاق، بقیه جاها جور در نمیاد. چون یه واقعی وقتی حقیقی اتفاق میفته همه عناصرش درسته. نکته عجیبی که وجود داره اینه که حضرت ابراهیم در تورات تا 99 سالگیش آبرام خوانده میشه. از 99 سالگی به بعد یک اتفاقی میفته که نام ایشون میشه آبراهام یا ابراهیم و ایشون ها میگیره، حرف ه. خود یهودی ها پیرامون این ه کلی بحث دارن و این ه رو به یک میدونید در حروف ارزشگذاری عددی و حروف ها معادل 5 ابجد حوز، این ها در یهودیت بسیار مقدسه و حتی بعدها که بهاییت از یهودیت گرفته شد اون 5 روز آخر سال رو بهش میگن ایام الها، یعنی این روزهای 5 روزه و 5 گانه، که یکی از گزاره‌هایی است که نشون دهنده اینه که بهاییت متأثر از چیه؟ یهودیت. یعنی این حقیقت اصیل رو داشتن منتها چیکار کردن؟ به انحراف کشیدنش. ماجرا از چه قراره؟ میگه نام تو بعد از این آبرام نخواهد بود بلکه آبراهام خواهی بود، یعنی ها به تو اضافه شد. چرا؟ چون اون 5 نوری رو که تو درخواست کرده بودی به ذریه تو داده شد. نکته جالب اینه که در 99 سالگی حضرت ابراهیم اتفاق میفته اینه که اسحاق در خود تورات مستند اینه که در 100 یا 101 سالگی حضرت ابراهیم به دنیا میاد و اینم یه معجزه بود که هم حضرت ابراهیم پیر بود هم حضرت سارا. این که در قرآن هم داریم مثلا این که نام ایشون اسحاق از ازحکه یعنی زحکه و خندیدن میاد چون ایشون خندید که میشه انه پیر زن بچه دار بشه. اتفاق میفته برای حضرت ابراهیم علیه السلام این که ایشون این عبارت رو خوب دقت بفهمید خواهش کنم، ایشون پیامبره، اولوالعزم خلیل الله، درست یاره؟ بعد از آزمون سربریدن اسماعیل بقره 124 ایشون به یک مقام جدید میرسه که در تورات هم آمده، میگه ای ابراهیم جلوی چشم من بخرام و کامل شد. یعنی هنوز کامل نشد، هنوز جا داری برای رشد. و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، و هنگامی که ابراهیم با کلمات امتحان شد، مبتلا شد، فاتمهن، تمومش کرد، از اتمام داره صحبت میشه. وقتی این اتمام صورت گرفت، قال اینی جعلک للناس امام، تازه شد چی؟ امام. سوالی که ما شیعیان میپرسیم از دیگر مسلمین اینه که این چه مقامی است که حضرت ابراهیم اولوالعزم خلیل الله تازه در پیری و 99 سالگی زمانی که اسماعیل 13 سالشه به این مقام رسیده، و این امامت جعلی است که از سمت خداست. یعنی کی باید امام انتخاب کنه؟ از بالا به پایینه، انتصابه. اینی جعلو کل ناس امام. اینجا پاسخ حضرت ابراهیم خیلی جالبه، قال به من ذریتی، ذریم چی؟ امامت تو ذریه من هستن، کلمات تو ذریم هستن. اینجا خداوند میفرماد که امامت یک عهده، قال لا ینال و عهده الظالمین، یک عهده که به ظالم نمیرسه. یعنی تو ذریه تو ممکن آدم ظالمی هم باشه، ظلم هم سه بود داره دیگه، ظلم به نفس و ناس و خدا. کسی که ظالم نیست یعنی هیچ کدام از این ستا رو انجام نمیده، فلزا معصومه. مثلا آیه با همین آیه میشه اثبات اسمت امامت کرد. اینا خب اینا دارن، اون منجی آخر الزمان هم از نسل اسماعیله، اینا فقط به خاطر اینکه بتونن خودشون رو زنده نگه دارن و در این وهم واقعا توهم و دیوانگی است، به زور دارن تاریخو تغییر میدن و بقیه جای تورات هم همینطور مانده، نمیدونن چجوری درستش کنن. حالا ما پیگیر این هستیم که حالا یه کتابی هم داره به انگلیسی نوشته میشه که دلایل ذبیح بودن حضرت اسماعیل، و این قرار تو فضای مجازی پی دی افش قرار بگیره تا بقیه مردم دنیا آگاه بشن. کاملا علمی هستن، یک جا هم ما سورس قرآن ندیدیم، فقط از خود تورات. فقط این پنج که به حضرت ابراهیم داده شد، میگه نام تو پس از این ابرام خوانده نشد، ابراهام خواهی بود. یعنی در 13 سالگی حضرت اسماعیل یک اتفاقی میمونه، اتفاق چی؟ اینو حذف کردن، میگن که نه ذبیح اسحاقه، منتها همه شواهدش هست. در 37 بقره، خوب عنایت داشته باشید، من این مقدمات رو باید بچینم تا برسم به عرضم و به مقصودم که مراد ما از جمع شدن چون این شبیه همین بوده. در 37 بقره صحبت از مبتلا شدن حضرت آدمه، تلقا آدم من ربه کلمات، اینجا هم صحبت از همون کلمات. این رو اگر از کتب شیعه بگم برای من و شما خوبه، اما یک وقتی میریم فیلمم پخش میشه دیگه، یار در نگاه اغیار، در کنز العمال متقی هندی، مستدرک حاکم نیشابوری و دیگر کتب معتبر برادران بزرگوار اهل سنت ما آمده است که اون کلمات چی بودن که داریم در این منابع معتبری که عرض کردم به سند صحیح، که این پنج نام بودن و این پنج دعایی که حضرت آدم کرد، فتاب علیه انه هو التواب الرحیم، که این پنج نام رو برد بخشیده شد. یا حمید به حق محمد، یا عالی به حق علی، یا فاطر به حق فاطمه، یا محسن به حق الحسن یا قدیم الاحسان به حق الحسین، که ما در روایات شیعه ادامش رو هم داریم که حضرت آدم نام امام حسین آورد گریست، همتون بنابرای اهل سنت تو همین جاش هست. جالبه با همین کلمات آزمون حضرت ابراهیمه. یعنی عزیزان آزمون حضرت ابراهیم تقدیم فرزند در راه خدا نیست، اشتباه نکنید. خب این همه مادر شهید این کار کردن، خب بگیم مقامشون از پیامبر اولوالعزم بالاتره؟ نخیر. چه فرزندی را تقدیم خدا کردنه؟ کدام فرزند؟ اسماعیلی که ازدواج نکرده. حضرت ابراهیم این انوار رو خواسته که در ذریه‌اش بشن، از طریق کی میخواد ادامه پیدا کنه؟ هنوز اسحاق هم به دنیا نیامده، هنوز وعده به دنیا آمدن اسحاق رو هم خدا به ابراهیم علیه السلام نداده، خدا فرمود این اسماعیل رو سر ببر. اینجاست که کار سخت میشه. سختی از سر بریدن اسماعیل برای اینکه کدام اسماعیل رو سر بره؟ اسماعیلی که خب خدا اگه این سر بریده بشه من یه ذریه‌ای ندارم، من یه پیرمرد 99 سالم، چطور اون انوار الهی میخوان تو نسل من باشن؟ قالب من ذریتی، خودش دیگه همه دغدغه حضرت ابراهیم اینه. با این وجود خداوند میفرماد من بهت میگم سر شش تابع و مطیعه. و چرا خدا به اسماعیل علیه السلام این عنایت رو میکنه؟ به خاطر اینکه میدونید وقتی دست و پای حضرت، وقتی میخواست حضرت اسماعیل رو به قربانگاه ببره، حضرت فرمود دست و پای منو ببند که وقت من دست و پا نزنم تو دلت بلرزه. این چقدر مطیعه. قرآن با عنوان صبور ازش یاد میکنه. و این کسایی که صبر دارن که از عالی ترین مقام هاست دیگه. در باب مقام امامت وقتی در قرآن صحبت میشه که چه کسای امام شده، خدا میفرمون لما صبرو، اینا صبر داشتن. خب اینا کیا امام میشن؟ ببین صبورترین ها کی؟ هر کسی صبر رسول الله نداره، هر کسی صبر امیرالمومنین نداره، هر کسی صبر امام حسن و امام حسین علیهم السلام نداره. جالب بدانید همین الان در بین یهودیان حمصا مقدسه. همسا همیشه انگلیسی بنویسه تو گوشتون، تو گوگل برید بزنید تو گوگل ایمیج همسا، کمی خمساه به زبان عبری، فقط به هم خمس همس. و یک دست میاد که دو تا شست داره، یعنی این که به جای انگشت کوچیکش متقارنه، مثل کف و لباس ما نیست، این انگشت کوچیکش هم شسته، دو تا شست. بعد و این رو نماد مقدسی میدونن، نماد برکت میدونن و خوششانسی و خوشیومنی یهودیان رو مقدس میدونن، چون اینا تو فرهنگ اینا بود ماند. منتها با آمدن آقا رسول الله وقتی اینها دیدن عجب این پیغمبر از بنی اسرائیل نیامد، از بنی اسماعیل آمد، این خودخواهی و اینکه خودشون رو قوم برگزیده میدونن باعث شد که به خطا برن. همین الان هم عرض کردم تو خونه خیلی از همین صهیونیست‌ها و اسرائیلی‌ها این دست عنوان نماد خوشیومنی و برکت هستش. و اینکه این چرا این دوتا کوچیکات متقارنن که اشاره به حسنین داره، یعنی آقا رسول الله از حضرت سلام الله علیه و امیرالمومنین و دو فرزندش. و در همین صلواتی که بنده ابتدای جلسه عرض کردم و تقریبا عموم سخنرانی هامو با این عبارت شروع میکنم، اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها، بله خب. و ایران خودشون میدن. جالب همین الان برید توی اینترنت بزنید میبینید که توی همین دانشنامه ویکی‌پدیا هم وقتی رو باش صحبت کرده، یکی دیگه از اسماء این دست هند فاطمه، دست فاطمه. خب اینو دارن اینو، منتها آدم بعضی موقع کور میشه دیگه، چی بگم، نمیبینه، انقدر نور زیاده بعضی رو چششون رو میزنه نمیتونم ببینم. این وعده الهی داده شده بود که کثرت در اولاد تو بروز خواهد کرد، در باب 17 آیه 20 و 21، و هم مادر خصوص اسماعیل تو را اجابت نمودم، اینک او را برکت داده بارور گردانم و نسل کثیری از وی به وجود بیاورم. عبارت عبریش رو خدمتون ارسانم، میگه سانی به مد مد سانی اشر نسیم. میگه به مد مد که این مد مد ابجدش با ما پیامبر یکیه، و ثانی عشر و دوازده ناشی یا ناسی، ناسی این، و دوازده فرمان روا و پیشوایی که خواهند آمد. به وضوح به صراحت هست. همین الان هست، تو فکر نکنید اما یک دوره بذارم کسی که نداره، نه همین الان هست. ناسی یعنی چی؟ ناسی فرق داره با ناوی. ناوی اینا به پیغمبر میگن ناوی، نبی به او به تلفظ میکنن دیگه. خیلی جام ما هم تلفظ میکنیم. نبی رو میگن نوی، یعنی پیام آور. این که پرافت انگلیسی ترجمه کنه غلطه، پرافت اصلا چیکاری در پیامبر جایگاه در پیامبری نداره، میسنجر درست تره. پرافت یعنی پیشگو. انقدر اینا به این پیشگویی و این داستان علاقه دارن، هر پیغمبری که پیشگوییاش بعدن درست سر اومده برای اینا امتیاز بیشتری داره، مثل اشعیای نبی مثلا کتابشون کتابش آوردن. حالا ناسی فرقش با ناوی در اینه که ناوی برای یک قوم میاد خبر میره، اما ناسی برای کل ناسه. همین الان تو اسرائیل به رئیس جمهور میگن ناسی، یا سو به شکل در زبان عبری خیلی در واقع تبدیل میشه، مثل سلام شالوم، موسا موشه، سلیمان شلیمان میگن. ناشی یا ناسی هم میگن، یعنی کسی که برای کل انسان هاست. ما هم اینو قبول داریم. بله پیامبران برای قوم خودشون میرفتن. نگاه کنیم که اخاهم شعیبا لقومه، چقدر در قرآن داریم. اما برخی از پیامبران و یا افرادی که حتی پیغمبرم نبودند، مقامی انقدر عالی دارن برای کل انسان ها. همین آیه که براتون خوندم 124 بقره میگه چی؟ اینی جاعلو که لقومک اماما لناس اماما. حضرت ابراهیم تا قبلش برای کل انسان ها نیست، وقتی امام شد شد برای کل انسان ها. یعنی او دیگه حکم فرما بر حاکم بر کل انسان هاست. و وعده داده میشه از نسل اسماعیل چه اتفاقی خواهد افتاد؟ 12 ناسی خواهند آمد، 12 نور الهی. این وعده خداوند متعال. یک بعد دیگه ماجرا که در کتاب‌های اونها خیلی مفصل بهش پرداخته شده، از یک ازدواج سخن گفتن و از یک به هم رسیدن زن و مرد. میگن برکت مقدس به شخینا میرسه. شخینا همون سکینه است، شکینا سکینه، همونه به زبان عبریش. میگه این دو که به هم میرسن نور الهی تجلی کنه. همه منتظر بودن که ببینن این نسل ابراهیم علیه السلام که وعده داده شده کثیر خواهد شد، که این اتفاق میفته. همه منتظر بودن که خدا وعده خودش رو محقق کرد در وجود نازنین یک زن. همه منتظر بودن اتفاق از چی؟ یک مرد بیفته. مثل اینکه همه منتظر بودن ببینن عیسی پسر کدام مرد است. خدا در بنی اسرائیل اومد چیکار کرد؟ در وجود نازنین یک مقدسه یک زنی مثل حضرت مریم سلام الله علیها این رو چیکار کرد؟ متجلی کرد. و این کثرتی که قرار بود در اولاد اسماعیل و اولاد ابراهیم، این آل ابراهیم دنیا رو بگیرن یک روزی، چطور محقق شد؟ با انا اعطینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان نشانک هو الابطر. از غذا خدا در خاتمه این ماجرا که شروعش با یک قربانی است شروع میشه، اینجا هم با چیز یه فصل لربک وانحر، یه قربانی کن. این ایامی که شما میبینید ایام حج، قدیر، قربان، ازدواج امیرالمومنین از زهرا، این زمانها این طور با هم مرتبطه، اینا اتفاقی نیستا. و ما تسخط و مدمره لکن لا یعنی برگ از درخت نمیفته، همه چی رو حساب کتابه. این ایام یک جوری کنار هم قرار گرفته که آدم رو متوجه خودش بکنه. شما الان در ایام حج نه حواسان سراغ حاجی ها همه دارن میرن اون افعال و اعمالی رو که حضرت حاجت سلام الله علیه ها انجام داد و برن همه تقلید بکنن، برن مثل حضرت ابراهیم علیه السلام قربانی بکنن. این وعده داده شد انا اعطینا کل کوثر، همه انگشت دهان مانده. عجب در وجود یک زن. حالا این شجره باید نتیجه بده. یک جای در انجیل داریم که حضرت عیسی میخواد وارد معبد بشه و اعلام کنه من همون پیغمبرم که منتظرشید، و واقعا هم در کتاباشون آمده بود که حضرت عیسی در کتاب اشعیا نبی است سوار بر درازگوشی وارد چی میشه؟ معبد میشه، نوری که از سعیر تجلی پیدا کرده. در همین اناجیل الان هست، حضرت عیسی وقتی میخواد وارد معبد بشه به چند تا از این شاگرداش میگه برید اون جلوتر یک درازگوشی رو به درخت بستن اونو بردارید بیارید. او اگه صاحبش اجازه نداد، او صاحبش اجازه میده برو تو بگو استادم میخواد. اینا اومدن گفتن و اینو سوار شد حضرت تا وارد شد مردم یه لحظه یاد چی افتادن؟ اون پیشگویی که شده بود. و وقتی وارد معبد شد همه مردم ایشونو پذیرفتن، استقبالش رفتن، برگهای درختا رو، شاخهای درختا رو میشکنن میرن میشن زیر پاش، یک مسیر سبزی از برگها برایشون درست کردن. وقتیشون وارد معبد شد این خاخامای اونجا این پدر سوخته ها نپذیرفته نشد، سختشون بود، چون اومده بود به اینا بگه زنا نکن، به اینا میگفت نزول نگیر، خیلی از اعمالی که اینا با تحریف چیکار کرده بودن به وجود آوردن. شأن حضرت عیسی شبیه امام صادق علیه السلام که ایشون اومد انحرافات بنی اسرائیل رو جمع کرد. میدونی ایشون دین جدید اصلا نیاورده، اشتباه نکنید، حضرت عیسی دین جدید نیاورده، حضرت عیسی آمد و انحرافاتی تو بنی اسرائیل در اومد به وجود اومده بود رو جمع کرد. یه سری تنبیهاتی هم که تو بین بنی اسرائیل خدا گذاشته بود به خاطر اینکه اینا اذیت میکردن اونا رو هم برداشت، یعنی حرام نبود، خدا چون می‌خواست اینا اذیت کنه حرام کرده بود، مثل دنبه گوسفند و این چیزا اینا رو برداشت. اینقدر تغییر کرده بود فکر کنه دین جدید آورده. یه بار دیگه جمعش کرد ماجرا. وقتی قبل اینکه وارد معبد بشه یه درخت انجیر اون بغل، خوب دقت کنید، درخت انجیر اون بغل رفت سراغش، انجیری هم نداشت، گفت خشک شد. حواریون دیدن که دردم خشکید، گفتن چرا خشکش کرد؟ گفت مگه نمیبینید میوه نداره؟ درختی که میوه نمیده باید همون بهتر خشک بشه. یا عیسی قربون شکلت برم، اگه اینجا میوه تهران 95% این درخت ها رو شدن بیشتر برای همه رو خشک میگیره، اینجا رو میوه نمیدن، چرا؟ باید ببینید ادامه چی میشه. حضرت وارد معبد شد و با این حواریون با این خاخامهای فریسی درگیر شد. همه حضرت عیسی که اینقدر برای من و شما تعریف میکنن آرام سخن میگفت و فلان، برید ببینید اینجا چه داد و بیدادایی میکنه، چه تهدیدایی میکنه. و خیلی عمدن دوستان حضرت عیسی رو اینطور نشون بده. اینطور نبوده، همه پیامبران به وقتش قیام داشتن و قعود داشتن و لبخند داشتن و خش داشتن، منتها همه لله بوده، همه برای خدا بوده. پیامبر ما فرمود وال لله عاد لله، برای خدا دوست بدار برای خدا دشمن بدار، اینطور نیست. اینا دارن یه پیامبر پاستوریزه برای ما تعریف میکنن از حضرت عیسی، غلط میشه، اینطور نبود. بیشترین شمشیر در کتب مقدس در انجیل استفاده شده، میگه به این چیزاست. حالا ایشون وقتی وارد شد با اینا کلی بحث کرد و استدلالای میورد که اینا هم میگفتن آره یا میگفتن نه ضرر میکردن، نمیدونستن چه جواب بدن. آخرین حرفی که حضرت میزنه اینه، دیگه این درخت به درد نمیخوره چون میوه نمیده. شجره بنی اسرائیل رو میگه، میگه بس شما پیغمبر کشتید، دیگه این شجره میوه بده نیست، بیرونم یه دونه درخت خوش کرد چون چی؟ بگید میوه نمیداد. حالا فهمیدید فعل حضرت حکیمانه بوده، میخواست به اینا بفهمونه. خب مگه حضرت عیسی در بنی اسرائیل نیومده؟ چرا؟ مگه خودش آخرین پیامبر بنی اسرائیل نیست؟ چرا؟ این چه حرفی داره میزنه؟ و میفرماد خدا اون رو خواهد گرفت و به امتی دیگه میده که میوه بیاره. این چه اتفاقی افتاد؟ بله اینجا وعده رو بهشون داده، اصلا حضرت عیسی اومد بشارت بده. انجیل یعنی بشارت، به زبان خودش به زبان آرامی انجیل یعنی بشارت، اومد که این وعده رو بده. آقا رسول الله فرمود من تنه یه درخت هستم، شنیدید همونجا؟ علی دخترم زهرا شاخه های آن درخت است. درخت برای که میبهده چه هم کنن؟ نه پیوند میزن. علی لقاه درخت است، پیوند این درخت، و حسنه میوه های درخت. فهمیدید چی شد؟ این همه در تورات و انجیل بحث شد که بگی این شجره چه شجره‌ایه؟ شجره طیبه. خدا میگه من کلمه طیبه مثل شجره طیبه. بهتونم عرض بکنم و در روایات داریم اون درختی هم که حضرت آدم رفت سمتش سراغ گلابی و سیب و موز و این چیزا نرو، همین شجره بود. ایشون خیز برداشت که بدون ابتلا راحت برسه به خدا، هم فرمود نخیر برو. به مقام امامت نزدیک شدن فقط باید چه کنی؟ مفتی نی، باید آزمایش بسیدی. ببین ابراهیم امام میشه و از ابتلا ابراهیم، ابراهیم مبتلا شد، آزمایش بسید، گفت برو. روایت داره، من خودم نمیدم. شما به سیدی میگی برو شجر نامت رو بیاد، میره درخت برد میره. خود قرآن داره میگه شجره منظور کلمه است، مثال از غذا در توراتی که میگه درخت سیبی هم بود و حضرت آدم هم رفت یه گازی هم زد و علم رو به دست آورد. الان خدا در و در دنبال حضرت آدم افتاده که و اردو این علم رو دوباره ازش پس بگیره، چون داره خدایی میکنه بزن. این سیب گاز زدم شد نماد دانش کسب شده. خیلی جای استفاده، همین نیوتن سیبی تو کلش نخورد، خودش گفته من مثال برای شما زدم. منتها چون یهودیه مثال توراتی میزنه. هم آرم اپل هم همینه دیگه، دری بری هایی میگن هم میگن سی جاب رفته بوده پیشه اونو میگنم رفته پیشه بیل گیتس و گفته برو بیرون و این سیب گاز زده بوده تو آشغالی و دری بری هایی حالا هست. بریم سراغ بحث خودمون از نور این و ظلمت. بله فرمود حسنین میوه های درختن مراجع حقین یلتقیان، مثل دریا رسید به هم. چی شد نهایتا ازش نتیجه چی میشه؟ لؤلؤ و المرجان از این حسن و حسین. در سوره نور آیه نور 35 اونجا صحبت میکنه از شجره زیتونه که لا شرقیه یعنی لا نصرانیه، مسیحیان نیستن، و لا غربیه و یهودی ها نیستن. این شجره زیتونه یعنی شجره حسینی است و در اثر این به هم رسیدن لؤلؤ و مرجانی به وجود میاد که بقیه امام ها از نسل کیان؟ حسین علیه السلام. تو قرآن همه رو گفت از شجره بازم صحبت میکنه، می شجره زیتون میدونی دیگه، و تین و زیتون یعنی حسن و حسین. روایت داریم بزنیم، این که میگیم زیتونه یعنی هم روایت داریم هم زیل همین آیه روایت داریم هم جای دیگه زیل آیه دیگه روایت داریم که میاد. این اتفاق افتاد. در ادامه حضرت میفرماد که شیعیان ما برگه هایی درختن و این نقش ما کجاست؟ شما میرید سیزده به در بیرون، یه جا میرید تفریحی، میخواد یه آتیشی درست کنید، چای بذارید، کبابی درست کنید، آتیشی میخواد درست کنید، میرید میگردید دنبال چوبای خشک، شاخه تر نمیشین چون اصلا راست کارتونم نیست، دردتونم نمیخوره، دود میکنه. ها سراغ چه درختی میرید واسه شکستن؟ درختی که خشک میشه. از کجا میفهمید خشکه؟ برگ نداره. شما اگر میبینید که حجمه هایی به این شجره طیبه صورت گرفت، نگاه بکنید ببینید تو چه مواقعی بوده این حجم صورت میگرفته، زمانی که این برگا کم بوده. اگر سیه بله شیعه کم بوده، هم عده هم عده، هم کمیت هم کیفیت، یکی مرد جنگی به 100 هزار تن. چرا الان جگر نمی کنم به ایران حمله کنم؟ تا روزی که هیئت ها هست و نام و یاد اهل بیت هست و نام امام حسین هست، همچنین غلطی نخواهم کرد. روزی که نه فرهنگ بچرخه، ایدئولوژی عوض بشه، اون موقع 12 بفهمن این اتفاق افتاده، به این اجماع برسن، 12 دقیقه زدن اینجا شک نکنید. تا موقعی که حسین فهمیده ها از این فرهنگ میجوشه، دست از ما خطا نخواهم کرد. تا موقعی که مرتضای جاویدی ها میجوشه از این فرهنگ که امام میفرمود من امتی که من دارم رسول الله نداشت. درست میگم واقعا همینطوره. حضرت رسول عفوش رو زمین بود. چرا چه شیطان گفت من کنتم الله فاضل بود فراموش کرد. بعد من و تو بیان که امیرالمومنین دیده باشیم، از زهرا دیده باشیم، به چی ایمان آوردیم؟ پس ها به کاغذ. والله خدا آقا رسول الله فرمود، گفت یه امتی در آخر الزمان میان، چه یقینی چه ایمانی، اعظم هم ایمان، یه در ایمان عظیمترین افرادن، در یقین آخر یقینن. یا علی اینا ایمان میارن در حالی که من پیغمبر رو ندیدن، امامشان هم در حجاب است، به چی ایمان میارن؟ یا رسول الله به سواد علی بیاض، به سیاهی روی سفیدی، به کاغذ. میشینم فکر میکنم این هم صحبت من رسول الله، این فهمش من رسول الله هم. بریم علم رجال به وجود بیاریم، علم حدیث به وجود بیاریم، علم درایه به وجود بیاریم، کلی 50 سال یه نفر درس بخونه که به این نتیجه برسیم که آقا این فهمش از رسول الله هست یا نیست. حالا بله این فهمش قطعا از آقا رسول الله شد، حالا بریم اون کار انجام بدیم. طبعا چون این قومی اگر در زمان رسول الله می بود و کلام شریف و صوت و آوای الهی ایشونو میشنید چیکار میکرد؟ عمل میکرد. ما که با یه حرف یه مرجع تقلید رفتیم خرمشهر رو زد کردیم، اگه پیغمبر بالا سرون باشه بگه برو نمیریم. پس تمام دعوا سر این ایدئولوژیه، سر این نوریه که تو این شجر است. و خدا هم فرموده همه اینا حسودی میکنن به این خانده. آیاشو خونم براتون، فکر میکنم نساء 54 یا آل عمران 54، نساء 54. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. میگه یحسدون فعل مضارع است، یعنی همیشه همین استمرار، نشان از استمرار سنت استمرار. میگه همیشه این حسادت هست به آل ابراهیم که چرا پیغمبر بین این اومده، چرا حکمت تو این خاندانه. آقا من سید نیستم، ما نمیدونیم هستیم یا نیستیم، اون چیزی میدونیم نیستیم، اما میگن ایرانی ها با توجه به اینکه کشتاری که صورت میگرفته از محبان اهل بیت از سادات قایم میکردن خیلی جا، این یک دلیل. دلیل دیگه هم حالا خدمتتون عرض بکنم اینه که خیلی از شماها شاید سید باشید خودتون خبر ندارید، چون فقط کافی است اجداد شما یک خانوم، یکی از مادر بزرگاتون سید بوده باشه، سید به خدمتتون عرض بکنم. یعنی این که مبنا اینه ها که اون دنیا به حضرت زهرا محرمی یا نه، نسبی نسبی ها. بنده استدلال دارم با این حرفا. هارون ملعون یک روز، بله واقعا جالب، لعنت الله علیه، همونقدر که اینجا ما عشق و اهل بیت داریم از دشمنانشون هم بیزاریم، اون تو معقول. هارون ملعون در جای امام کاظم علیه السلام مورد بحث قرار میده، یعنی ایشون بحث رو آغاز میکنه که ما برای چه شما به خودتون میگه یا ابن رسول الله، برای چه اجازه میده بهتون میگن یا ابن رسول الله، کجا شما بچه پیغمبرید، شما فرزند علی هستید، علی هم فرزند ابو طالب، ابو طالب هم کیه؟ عموی پیغمبر. ما هم فرزند عباسیم، عباس هم چی؟ عموی پیغمبر. همون استدلالی که تو به پیغمبر داری من هم دارم. به این استدلالش چیه؟ ما بنی هاشمی، ما همه هم سیدیم. حضرت فرمود که خب اگر فرزند آقا رسول الله امروز بیاد خواستگاری دختره بهش میدی دخترتو؟ بله که میدم، با کمال میل میدم. حضرت فرمود من نمیتونم بدم چون پدر بزرگی دختر من میشه، محرمشه. بله قبول داریم بنی هاشم میگن سادات، اما اون سیدی خاص که مد نظره اولاد فاطمه بودن است. بله یکی از مادر، اگر مادر دلیل سید بودن نباشه، امام حسن امام حسین چطور نسبشون به پیغمبر میرسه؟ از طریق مادر. ما داریم برخی از علما اونم میفهمن که سید هستن، که مادرشون سیدن، فقط عمامه مشکی به سر نذارن و خمس هم نمیرن، اما سیدن. از این جهت میگم که شاید هم باشیم حالا جد هفتم هشتم یه سیده بوده باشه، انشالله که اینطور باشه. حضرت آیت الله قزوینی فهمید که من که میگم 70-80% ایرانیا سیده. خب روی این حساب اما بپذیریم آقا به این ذریه نگاه ویژه شده خدا، مثلا سادات فرق دارن، من گفتم من سید نیستم، تو که میدونم دیگه با این قوانین. آره تا اینجا شلا نیستیم. اما عرض بنده اینی که شما امروز نگاه کنید ببینید امروز کیا جلوی مستکبرین تو دنیا وایسادن. مثلا علم مبارزه رو دوش تبر بود چکنی رو دوش کیه؟ تبر بود چکنی رو دوش کیه؟ بگید کل دنیا رو نگاه کن، از همون لبنان شروع کن، سید حسن نصرالله، بیا تو عراق، علم مرجعیت دست سادات، سادات سیستانی، صدر حکیم، همینطور در ایران میبینید یک سید روح الله قیام میکنه، موتور ایران میره پایین، یه سید علی هم کماکان چیه؟ علم به دستش. خب بابا شما با علم احتمالات هم حساب بکنیم، علم احتمالات میگه باید بیشتر چی غیر سیدها باشن دیگه، غیر اینه؟ نه خیر. این ذریه اینطور هم حسودیت میشه؟ هم یحسدون الناس؟ شما جز حسودایی که قرآن فرمود؟ ما نه تنها به اهل بیت، ما ایرانی ها افتخارمون اینه حسادت نکردیم، بلکه گفتیم ما خاک باشون هم هستیم، جاروکششون هم هستیم، هیئت میگیریم که نامشون بره بالا. ها چقدر زیباست، میگن روز مباهله آقا رسول یک درخت اونجا بود، حضرت سلمان رو فرستاد برای اینکه زیر درخت جارو کنه، فرمود برو زیر درخت جارو کنین، هوای منم بذار رو شاخه‌های سایبون درست کنه، ما بریم اونجا. من میگم یک نشونه ای که تو این همه صحابه حضرت سلمان علیه السلام انتخاب میشه، ما هم افتخار میکنیم به اینکه سلمانی باشیم و مسلمان سلمانی باشیم و هنوزم به همون جاروکشی حریم اهل بیت و حرم اهل بیت افتخار میکنیم و افتخار میکنیم. اگر امروز سوریه پابرجاست و حرم حضرت زینب، ما پشتشیم و افتخار میکنیم از اینکه این تکفیری ها پاشون نرسیده به کربلا و نجف و ممکن مقدس ما، افتخار میکنیم که چی؟ ما پشتشیم. اگر هر جای دودی هست از آتیش ماست و از خدا میخوایم این نعمت رو بر ما نگه داره و در ذریه ما جاودانی کنه که این از ما نگیرن. همیشه بخواید برای ذریتون بخواید. حضرت ابراهیم چقدر زرنگ بود؟ 3000 سال با اهل بیت فاصله داره، بیشتر. چی میخواد؟ خدا این بزرگواران میخوان تو ذریه من باشن. یه همچین اتفاقی افتاده امروز اون درخت. و حالا یه نکته خدمتتون عرض بکنم، مثال دیگه، میگه درختم که میخوای پیوند بزنه، یه درخت بی ربط نمیتونی پیوند بزنی، باید از جنس هم خودش باشه. این بود که آقا رسول الله فرمود من و علی از یه درختیم و بقیه مردم از درخت دیگر. چرا درخت میگه حضرت؟ که به این فکر بکنه، این نمیتونی لفظ دیگه استفاده کنه، داره به ما سرتیتر میده که دقت بکنیم. پس ببینید یک وعده ای بود که به آل ابراهیم، به ابراهیم علیه السلام داده شد در آلش، و توی همچین شبی این اتفاق میفته. حالا این شب شب خاصی نیست، عظیم نیست، وعده الهی محقق شده برای اینکه نور علی نور میخوان به دنیا و یهد الله به نور ایمن یشا سر المستودع فیها، که انشالله برسه به اون نور آخر که تمام میشه ماجرا. و اون ملک عظیمی که وعده داده شده که به اولاد فاطمه سلام الله علیها داده خواهد شد، یک همچین شبیست ما حواسمون پرته. انشالله که همه ما دست پر از این شب بیرون بریم، انشالله که خداوند متعال عنایت بکنه به برکت وجود حضرت زهرا سلام الله علیها و حضرت امیر علیه السلام، ما رو از مسببین اصلی و خیر ظهور آقا صاحب زمان قرار بده. انشاءالله هممون با چشم سر، با همین چشم زمینی، با همین چشمی که به بدنمون نصب کرده خدا، ظهور آقامون رو درک بکنیم و هممون روزی رو ببینیم که این سعودی های خبیث، این آل یزید از هرچه سریتر مکه و اون حرم امن الهی از لوس شسیف اینها پاک بشه، برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.